أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. خب، بحث ما در این امر آخر در رابطه با خیار شرط شروع شد. در این رابطه بود که آیا خیار شرط فقط اختصاص به بیع داره یا تو تمام معاملات و معاوضات و عقود ما میتونیم خیار شرط قرار بدیم. مثلا بگیم اجاره رو تا یک هفته حق داشته باشم به هم بزنم، قرارداد صلح رو حق داشته باشم به هم بزنم، مدت مشخص کنیم، آیا خیار شرط در بقیه معاملات هم جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحوم شیخ فرمود اقوال مختلفه. بعضی ها خیار شرط رو گفتن که در عقود لازمه، بعضی ها گفتن در معاوضات، بعضی ها گفتن در مطلق عقوده. لذا مرحوم شیخ میفرمایند ما بهتر اینطوری بحث کنیم، بگیم به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، بگیم خیار شرط همه جا میتونه باشه. لذا بگیم اصل اولیه و قاعده اولیه و مرجع اینه که همه جا خیار شرط جایز باشه، عقد باشه، ایقاع باشه، عقد لازم باشه، عقد جایز باشه، معاوضه باشه، معاوضه نباشه. بعد بیایم یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم آیا در برخی از معاملات آیا مانعی داره که خیار شرط باشه. اونجاهایی که اثبات مانع شد، خب اون از تحت اصل اولیه میاد بیرون. اما جایی که ما مانع احراز نکردیم، رجوع میکنیم به اصل و قاعده اولیه که میگیم خیار شرط چیه؟ جایز هستش. بعد مرحوم شیخ وارد بحث میشن، میگن اولین معاملات و عقودی که گفته شده در اونها خیار شرط مانع داره ایقاعات هست. گفته شده در مطلق ایقاعات خیار شرط معنا نداره. لذا ما این اولی مانع رو بیاییم بردسی کنیم که اینطوریه، آیا در ایقاعات خیار شرط جاری نمیشه یا جاری میشه. پس مرحوم شیخ اینطوری فرمودن: و کیف کان فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی ان مقتضا عموم ادله شرط الصحت فی الکل. قاعده این باشه که در کل عقود ایقاعات همه جا بگیم که خیار شرط جایزه. و انما الاخراج لمانع، اگر یک موردی میخواد خارج بشه باید مانع وجود داشته باشه. و لذا قال فی الدروس، گفتیم بعد حکایت المنع من دخول خیار شرط فی صرف عن الشیخ انه لم یعلم وجهه ما عموم ثیه ابن سنان که المؤمنون عند شروطهم شهیدم، گفته به مقتدای المؤمنین در شروطم همه جا باید خیار شرط جایز باشه. لذا فالمهم هنا بیان ما خرج عن هذا العموم. مهم اینه که ما ببینیم تحت این قاعده اولیه چه اموری خارج شدن. فنقول اما الایقاعات، اولین موردی که گفته از تحت قاعده اولیه خارج شدن یعنی خیار شرط در اونها جاری نمیشود، ایقاعات هسته. خب چهار تا دلیل تقریبا از عبارت مرحوم شیخ میشه استفاده کرد که گفته شده در ایقاعات خیار شرط نیست. چهار تا دلیل. ما یک یک این ادله رو باید بررسی کنیم ببینیم کدوم مرحوم شیخ قبول میکنه کدوم قبول نمیکنه. دلیل اول، گفته شده چرا در ایقاعات خیار شرط پیاده نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند چون گفتن مفهوم شرط جاییه که دو نفر وجود داشته باشه، دو تا فعل از دو نفر صادر بشه. شرط یعنی یکی باید مشروطون له باشه، یکی باید مشروطون علیه باشه. پس باید یکی موجب باشه، یکی قابل باشه. پس مفهوم شرط ظهور عرفیش در چیه؟ میگن فلانی شرط کرده، خب باید دو نفر باشه. شرط برای کی کرده؟ یکی بشه مشروطون له، یکی بشه مشروطون علیه. لذا دو تا فعل باید باشه، یک ایجابی باشه، یک قبولی باشه. اما در ایقاعات، ایقاعات قائم به یک نفره، ایقاعات قائم به فعل یک نفره، لذا مفهوم شرط معنا نداره. پس دلیل اول گفتن آقا مفهوم شرط در ایقاعات بی‌معناه، چون شرط باید قیامش به دو نفر باشه، ولی در ایقاعات قیامش به چند نفره؟ به یک نفر بیشتر نیست. ایقاعات فقط ایجاب داره دیگه، یک طرفی طلاق میده، عتق آزاد میکنه، صدقه میده، اینا همه یک طرفیه. پس این دلیل اولی که گفتن. مرحوم شیخ این دلیل اول رو قبول نمی کنه، می فرماید این که گفتن مفهوم شرط جایی معنا پیدا می کنه که دو نفر باشه، این دو نفر یعنی چی؟ نه این که فقط باید دو نفر وجود داشته باشه، یک مشروطون لهی، یک مشروطون علیهی باشه، اما لازم نیست دو تا فعلم از دو نفر صادر بشه که یکی ایجاب باشه یکی قبول باشه. پس اینا با همدیگه فرق داره. ما میگیم برای اینکه شرط محقق بشه باید دو نفر وجود داشته باشه، مشروطون له مشروطون علی. این یه حرفه. یک موقع میگیم نه، برای اینکه مفهوم شرط محقق بشه باید دو فعل از دو نفر سر بزنه که یکی ایجاب باشه یکی قبول باشه. مرحوم شیخ میگه مفهوم شرط همه اولیو میگه. یعنی مفهوم شرط کجا محقق میشه؟ جایی که مشروطون له داشته باشه، مشروطون علی داشته باشه. ما تو تمام ایقاعات هم این مطلب رو داریم. تو تمام ایقاعات کسی که داره آزاد میکنه شرط آزادی کرده، خب یکی مشروطون له، اونی که آزاد میشه میشه مشروطون، مشروطون له، یکی مشروطون علیه. تو طلاق یکی مشروطون له، یکی مشروطون علیه. همه جور دو نفر داریم. بله دو تا فعل از دو نفر نداریم که یکی ایجاب باشه یکی قبول باشه. بله مرحوم شیخ میگه اون که لازم نیست، مهم اینه که برای تحقق مفهوم شرط دو تا نفر داشته باشیم که یکی مشروط له بشه یکی مشروط علی بشه. لازم نیست که حتما دو تا فعلا داشته باشیم که یکی ایجاب باشه یکی قبول باشه که بعد شما بگی در ایقاعات چنین چیزی معنا نداره، چون ایقاعات چی وجود داره؟ فقط ایجاب فقط وجود داره، قبول وجود نداره. پس مرحوم شیخ این دلیل اول رو قبول نمیکنه. پس دلیل اول اما الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف در عدم دخول خیار فی ایقاعات، گفتن در ایقاعات خیار شرط وجود نداره. کما یرشد الیه استدلال حلی فی السرائر، مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر اینطور استدلال کرده، گفته عدم دخول هی فی طلاق به خروج هی عن العقود. ایشون گفته که خیار شرط در طلاق جاری نمیشه. چرا؟ گفته چون طلاق خارج است از عقود. یعنی گویا کبرای کلی چیه؟ که در ایقاعات خیار شرط نداریم، طلاق چون جزء ایقاعاته پس در او خیار شرط وجود نداره، چون گفته طلاق خروجهی خارج است این طلاق از عقود. خب دلیل چیه؟ دلیل اول قیله شماره یک میزنیم، لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین. چون مفهوم شرط یعنی چی؟ مفهوم شرط همه جا بین دو نفر باید محقق بشه، یکی مشروطون له باشه یکی مشروطون علیه باشه. کما ینبه علیه جملت من الاخبار، تو روایات هم هر جا شرط هست نوعا دو نفریه که شرط به نفع کیه به ضرر کیه. اما ول ایقاع انما یقوم به واحده، در حالی که در ایقاعات چند نفریه؟ یه نفریه. مرحوم شیخ میفرماید که و فیه، نه اگر ما بگیم مراد ما از دو نفر مشروطون له و مشروطون علیه، تو ایقاع هم وجود داره چنین چیزی. اما اگر بگیم مقصود از دو نفر چی؟ دو فعلیه که از دو نفر صادر بشه که اسمش ایجاب و قبول باشه، بله تو ایقاع چنین امری نداریم. ولی در مفهوم شرط ما همه اولی کار داریم، به دومی که دو تا فعل باشه کاری نداریم. لذا مرحوم شیخ میفرماید ان المستفاد من الاخبار کون الشرط قائما بشخصین. اونی که ما لازم داریم اینه که برای اینکه مفهوم شرط محقق بشه باید دو نفر داشته باشیم که یکی بشه مشروطون له یکی بشه مشروطون علی. اما لا کونه متوقفا علی الایجاب و القبول، لازم نیست دو فعل هم داشته باشیم که یکیش اسمش ایجاب باشه یکی اسمش قبول باشه. پس تو ایقاعات هم شرط جاریه. آقا مثال داریم که تو ایقاعات فقها شرط کرده باشن؟ بله میگه مثال داریم، الا ترى انهم جبذوا ان يشترط في اعتاق العبد خدمه مدته. میگه فقها گفتن یکی عبدش آزاد میکنه، اتق ایقاع یا عقد اتق ایقاع یه طرفی، منتها تو این آزادی عبد یک شرطی کرده، گفته تو 4 روز برای من خدمت کن من آزادت میکنم. تو اتقش یک شرطی گذاشته، گفته خدمت مدته. خب اینجا شرط گذاشته با اینکه اتق ایقاعه، درست یا درست نیست؟ بله، چون همین که شرط گذاشته یه مشروطون له داریم یک مشروطون علیه داریم. مشروطون له کیه؟ به نفع کی شرط شده؟ عبد. مشروطون علیه کیه؟ اونی که مولا. پس دو نفر داریم گرچه یک ایجاب بیشتر نداریم. لذا فقها جایز میدونن که شرط بشود در آزادی عبد خدمت کردن یک مدتی، تمسک هم کردن، گفتن چنین شرط جایزه به المؤمنون عند شروطه. قایت الام توقف و لزومهی که اشتراط مال علی العبد علی قبول العبد علی قدر. خب این شرط منتو بعد عبد قبول بکنه این شرط، بگه آره من این خدمت رو قبول میکنم بعدا آزاد بشه. شرط قبول میخواد گرچه خود عتق قبول لازم نداره، مانند شرط کردن یک مالی بر عبد. آقا مولا به عبدش میگه تو 100 تومن بهم بده من آزادت میکنم، قرارداد مکاتبه و اینا که داشتیم قبلا، به یک انداده شما کار کن به من پول بده من آزادت میکنم. خب اینم شرطه با اینکه ایقاعه، تو عتق که ایقاعه شرط شده اشکال نداره که، متا این شرطه رو بعد یا گفتن بر عبد قبول بکنه. لکن هذا غیر اشتراط وقوع شرط بین الایجاب والقبول، این غیر از اینه که ما تو شرط احتیاج به ایجاب و قبول نداریم، لازم نیست که حتما عقد باشه که ایجاب و قبول داشته باشه، نه، در اون چیزی که ما در تحقق مفهوم شرط لازم داریم چیه؟ که دو نفر باشن، یکی مشروطون نه یکی مشروطون علی، اما دو تا فعل لازم نیست که اسمش ایجاب و اسمش قبول باشه. خب این دلیل اول رو مرحوم شیخ باز قبول نکرد. دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم شیخ گفته میتونیم بگیم که آقا بگیم مفهوم شرط کما اینکه تو لغت هم شرط رو میتونی معنا کردن، التزامون فی ضمن عقد، شرط رو تو لغت اینطوری معنا کردن. بگیم ظهور عرفی کلمه شرط هم اینه، وقتی متبادر از شرط چیه؟ شرط میگن التزامون فی ضمن عقد، من تو عقد با شما قرار میدنم که شما یک صفحه قرآن بخونید، تو عقد و معامله با شما قرار میدنم که شما 100 تومن صدقه بدین. میگن شرط یعنی التزامان فی ضمن عقده. اگر بگیم معنای لغوی و عرفی شرط اینه، یعنی پس تو ایقاع و شامل بگیم، از اول تو مفهوم شرط چی خوابیده تو لغت و تو عرف؟ التزامان فی ضمن عقده. اگر اینو کسی بگه، بگه انصراف به این مورد داره، ظهور و عرفش اینه، متبادرش اینه، بله یمکن این که ایقاعات شامل نمیشه. این پس به اصطلاح میگن دلیل انصراف و تبادل دلیل چیه؟ میگن دلیل بی پدر مادری، هر کی میتونه ادعا بکنه. این ادعا اینه، میگه آقا ما ادعا میکنیم که کلمه شرط انصراف به چی داره؟ متبادر از شرط اینه که التزامون فی ضمن عقد. خب یکی ممکن از اون طرف بیاد که نه، به نظر من التزامون فی ضمن هر چیزی، چه عقد باشه چه ایقاع باشه. خلاصه این دلیل دوم که انصرافه، اینم دلیل ادعایی هستش دیگه. مرحوم شیخ حالا این ادعا رو میکنه، فل اولا الاستدلال علیه، مرحوم شیخ میفهمه بهتر اینه که ما استدلال بکنیم بر چی؟ بر این مطلب که شرط تو ایقاعات جاری نمیشه، مضافن الى امکان منع صدق شرط او انصرافه. پس دلیل دوم این میشه در حقیقت، بگیم شرط صدق نمی کند یا انصراف داره در ایقاعات، خصوصا علامات تقدم عن القاموس، خصوصا اینکه قاموس شرط رو چجوری معنا کرد صفحه اول مکاسب، گفت التزام فی ضمن عقد. اگر قاموس گفته شرط یعنی التزام فی ضمن التزام یا عقد، پس شرط صدق نمی کند در ایقاعات، یا بگین شرط از ایقاعات انصراف داره. یعنی شرط کجا صدق میکنه؟ پس شرط التزام در ضمن عقده، پس در ضمن ایقاعات شامل نمیشه. این میشه دلیل دوم. پس بگیم امکان دارد معنی بکنیم صدق شرط را، یا بگیم انصراف دارد شرط از ایقاعات، یعنی بگیم مفهوم شرط خابیده که التزام در ضمن عقد باشه، التزام در ضمن ایقاع رو کسی به شرط گفته نمیشه. این میشه دلیل دوم به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات. این میشه دلیل سوم در حقیقت، فالاولا استدلال به اینه، به این دلیل سومیه، داخل پرانتز دلیل دوم هم مرحوم شیخ اشاره کرد. خب دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم مرحوم شیخ میفرماید که ما برای اینکه بگیم خیار شرط جایزه یا جایز نیست، باید ببینیم اون موردمون، اون موضوعمون اصلا قابلیت فسخ داره یا قابلیت فسخ نداره. اگر مورد موردی بود که فی حد نفسه قابلیت به هم زدن رو داشت، خب میگیم با خیار شرط هم به هم میخوره، درسته؟ پس مورد و موضوع ما اگر فی حد نفسه قابلیت فسخ و به هم زدن رو داشته باشه، بعد ما اضافه میکنیم، میگیم یکی از راه های به هم زدنش هم اسمش میشه خیار شرط. مثلا بی که عقده قابلیت فسخ داره یا نداره؟ بیک بله قابلیت فسخ داره، با اقاله فسخ میشه، با خیار حیوان به هم میخوره، با خیار مجلس به هم میخوره. اینجا با المامنون عند شروطه میگیم با خیار شرط هم بی چی میشه؟ به هم میخوره. پس برای اینکه ما ببینیم خیار شرط وجود داره یا نداره، باید ببینیم اصلا اون موضوع و محل قابلیت فسخ و به هم دادن رو داره یا نداره. اما تو ایقاعات اصلا شک ما در اینه. خیلی ها میگن ایقاعات اصلا قابلیت فسخو نداره. چرا ایقاعات قابلیت فسخو نداره؟ میگن چون ایقاع یه طرفیه دیگه، آقا طرف آزاد کردش دیگه، وقتی عبد آزاد شد از دوباره میتونیم به هم بزنیم برگرده بشه عبد؟ آقا به مجرده که اتخونده شد حر میشه دیگه، وقتی حر شد دیگه قابلیت برگشتن نداره که. یا تو طلاق هم همینه، یا توی دیگه چی داریم، وقف هم همینه. آقا وقتی وقف کردی تموم شد دیگه، دیگه نمیشه مالک وقف شده از دوباره برگرده. پس اصلا شبهه در چه؟ میگن ایقاعات قابلیت فسخ نداره، در نتیجه شما نمیتونید. چرا خیال شرط در ایقاعات نیست؟ چون وقتی یک موردی قابلیت فسخ نداره، شما با خیال شرط میخواید چیکارش کنید؟ باید مورد قابلیت داشته باشه که فسخ بشه، ما بگیم با خیال شرط هم فسخ میشه. ولی وقتی مورد قابلیت فسخ شدن رو نداره، دیگه خیال شرط الممنون عند شروطه اینجا جاری نمیشه. این پس دلیل سوم که مرحوم شیخ میفهمن دلیل اصلیه برای این که بگیم خیار شرط در ایقاعات پیاده نمیشه. پس چرا خیار شرط در ایقاعات پیاده نمیشه؟ چون اصلا ایقاعات قابلیت فسخ نداره و ما شک داریم که اصلا قابلیت فسخ خودداری نداره. خب وقتی شک داریم به المؤمنون عند شروطه نمیتونیم تمسک بکنیم، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. آقا زید اگر عالمه میتونیم تمسک بکنیم به اکرم العلماء، ولی وقتی شک داری اصلا زید عالم هست یا عالم نیست، میتونیم به اکرم العلماء تمسک بکنیم؟ من شک دارم زید عالم یا عالم نیست، بگم اکرم العلماء میگه اکرامش کن، اینجا میشه تمسک که با هم در شبهه مصداقیه. وقتی شک داری که نمیتونیم به عام استدلال بکنیم. لذا وقتی ما شک داریم که اصلا تو ایقاع قابلیت به هم زدن و داره یا نداره، نمیتونیم به المؤمنون عند شروط هم تمسک بکنیم، چون شک در قابلیت داریم مثلا. لذا مرحوم شیخ میفرماید که اولا استدلال بر اینه که بگیم به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات، اصلا فسخ در ایقاعات مشروع نیست، حتی تقبل لاشتراط التسلط علی الفسق فیها، که اگر مشروع بود بعد میگفتم قابل این بودش که با خیار شرط ما شرط بگذاریم تسلط بر فسق را فیها در ایقاعات. اگر قابلیت داشت ما یه راه اضافه میکردیم، میگفتم یکی از راههای به هم دادن چیه؟ خیار شرطه. ولی وقتی قابلیت نداره که نمیتونیم ما خیار شرط درش قرار بدیم. داخل پرانتز اشکال و رجوع فی العده چی میگی شما؟ طلاق ایقاع هست یا ایقاع نیست؟ میشه فسخش کرد رجوع در عده. با رجوع در عده میشه ما طلاق رو چکار بکنیم؟ به هم بزنیم، طلاق رجعی. ایشون از این جواب میده، میگه رجوع در عده در حقیقت فسخ طلاق نیست، نه اینکه شما طلاق رو فسخ کردی، بلکه این رجوع در عده یک حکم شرعی هست که شارع در برخی از اقسام طلاق قبول داده، قرار داده. پس این رجوع در عده فسخ طلاق بهش نمیگن، رجوع در عده یک حکم شرعیه که شارع تو بختی تو یکی از اقسام طلاق ها گفته که میتونیم برگرده، مرد در عده میتونه رجوع بکنه. شاهدش اینه که حکم شرعیه چی؟ این یک حکم شرعی هست در بخش در بعضی از اقسام طلاق که لا یقبل الثبوت فی غیر مورده. شاهدش اینه که تو بقیه اقسام طلاق چنین چیزی وجود نداره، فقط تو طلاق رجعی وجود داره. ولا سقوط فی مورده. ولا سقوط یعنی چی؟ یعنی این بازگشت حکم شرعیه، نشونش هم اینه که قابل اسقاط نیست. اگه حق بود حق ما چیکار میکرده؟ حق رو اسقاط میکرد، میگه آقا این طلاق من توش رجوع وجود نداشته باشه، ولی چون حکم شرعیه صد بارم طلاق دهنده بگه من حق برگشتم و اسقاط کردم فایده ای؟ چون شارع در این قسم طلاق یک حکم شرعی قرار داده، پس این حکم شرعیه، ربطی به فسخ نداره. اگه حق بود طلاق دهنده میدونست این حق رو اسقاط بکنه، بگه اسقاط تو حقی، پس نه این یک حکم شرعیه، ربطی به فسخ نداره. پس این پرانتز بسته در رابطه با طلاق این قلتی بود وارد شده بود جواب دادیم. و مرجع و هادا، مرجع حرف ما چیه؟ ما گفتیم آقا خیار شرط باید در موردی باشه که مشروعیت برای فسخ داشته باشه، قابلیت برای فسخ داشته باشه. پس مرجع حرف ما به اینه که مشروعیت فسخ لابد دلها من دلیله، ما باید ثابت بکنیم که این مورد برای فسخ مشروع هست از کجا ثابت بکنیم؟ از دلیل خارجی. از خارج بدونیم که این مورد قابلیت برای فسخ رو دارد، بعد بگیم خیار شرط در اینجا جاری میشه. و قد وجده که این قابلیت برای فسخ مثلا تو عقود هست، تو بی هست. ما تو بی از خارج میدونیم که بی قابل بر هم خوردن هست. وقتی اثبات کردیم که بی قابل به هم خوردن هست، میگیم با خیار شرط هم به هم میخوره. مثلا بی کجا قابل به هم خوردن هست؟ میگه اقاله داریم تو بی، خیار مجلس داریم، خیار حیوان داریم، بقیه خیارات داریم. پس بی قابل به هم خوردن هست. ما با المؤمنون عند شروط هم چی میگیم؟ پس میگیم با شرط هم قابل به هم خوردن. اما به خلاف ایقاعات، ما تو ایقاعات اصلا اثبات نکردیم که ایقاع قابل به هم خوردن هست یا قابل به هم خوردن نیست. لم یعهد من الشارع تجوید نقض اثرها بعد وقوعها. ما تا حالا چنین چیزی پیدا نکردیم که شارع تجوید کرده باشد نقض اثر ایقاع رو بعد وقوعش. ما تا حالا چنین چیزی ندیدیم. مثلا کسی که عبدی که حر شده دوباره برگرده عبد بشه، یا وقفی که صورت گرفته از دوباره برگرده به مال مالک. ما چنین چیزی تو ایقاعات پیدا نکردیم. پس ایقاعات اصلا قابلیت برای فسخ نداره. که اگر قابلیت برای فسخ داشت چی میگفتیم؟ اگر قابلیت برای فسخ داشت میگفتیم یسه و اشتراط خیار فیها، میگفتیم خیار شر درش جایزه، میگفتیم خیار شر درش جایزه. پس چی شد خلاصه کلام؟ خیار شر کجا پیاده میشه؟ جایی که قابلیت برای فسخ داشته باشه ما میگیم خیار شرط در اون جاری میشه. اما ایقاعات اصلا برای ما احراز نشده که قابلیت برای فسخ داشته باشه. وقتی ما احراز نکردیم که قابلیت برای فسخ داشته باشه، دیگه خیار شرط معنا نداره. چون خیار شرط چیزی که مشروع نیست و که مشروع نمیکنه، که باید ما اثبات بکنیم که فسخ کردن در این مورد مشروعه. بعد ما یک راه اضافه میکنیم، میگیم خیار شرط هم باشه یکی از راهها، ولی چیزی که مشروع نیست و که مشروع نمیکنه. لذا مرحوم شیخ میفرماید و بل جمله فشرتو خیار شرط لا یجعل غیر سبب شرعی سببا. چیزی که مشروع نیست و که مشروع نمیکنه، چیزی که سبب شرعی نیست و که سبب نمیکنه. فاذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع او علم عدمه. وقتی که برای ما علم حاصل نشده است که فسخ بتواند ایقاع رو برداره، یا برای ما ثابت شده است عدمش، ما یقین داریم که فسخ نمیتونه اثر ایقاع رو برداره، وقتی ما یقین داریم که فسخ تو ایقاعات فایده نداره، خب خیار شرط هم فایده نداره، چون مورد اصلا قابلیت برای فسخ آقا عتق آزاد شد دیگه، قابلیت برگشت نداره که شما بیایید بگی با خیار شرط بشه برگرده. نه، اصلا مورد قابلیت برای فسخ کردن رو نداره. پس اگر ما نفهمیدیم که فسخ سبب ارتفاع ایقاع باشه، یا فهمیدیم که یقینا نیست، پس یا مشکوکه یا یقین داریم که یقینا ایقاعات قابلیت برای فسخ ندارن. پس اگر ایقاعات یقین داریم که قابلیت برای فسخ ندارن، یا شک داریم، هر کدوم از این دو تا باشه، ما نمیتونیم خیار شرط رو در ایقاعات پیاده بکنیم. اگر اینطور باشه، بنابر این که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعیه که ایقاعات همیشه لازمه، ایقاعات همیشه لازمه، یعنی ایقاع وقتی بشه دیگه لازمه، دیگه صورت گرفت. مانند جواز در عقود جایزه، چطور جواز در عقود جایزه حکم شرعی بود، لذا لزوم هم در ایقاعات حکم شرعیه. یعنی اگه ایقاع محقق شد دیگه همیشگی، اگر همیشگی یعنی مورد قابلیت برای فسخ نداره. اگر مورد قابلیت برای فسخ نداره، دیگه خیار شرط هم معنا نداره. فلا یسیر و سببا، پس نمیگردد خیار شرط سبب برای شرط کردن تسلط بر فسخ در متن ایقاع. لذا خیار شرط رو توی ایقاع بیاریم فایده نداره، چون اصلا مورد قابلیت برای فسخ نداره. مثلا شما تو عتق میخوای خیار شرط رو بیارید، چی بگید؟ بگه آقا این بنده رو من آزاد کردم، منتها تا یه هفته شرط میگذارم حق به هم زدن داشته باشم. آقا معنا نداره، اصلا ایقاع دیگه تموم شد، لازمه. وقتی آزاد شد بنده آزاد شد دیگه، وقتی آزاد شد که دیگه حق بازگشت نداریم که. لذا خیار شرط در ایقاعات معنا نداره. این بعد دلیل اصلی مرحوم شیخ. پس چی شد؟ آقا ایقاعات قابلیت برای فسخ ندارن. وقتی قابلیت برای فسخ نداره، لذا خیار شرط داشتن معنا نداره. این دلیل سوم. دلیل چهارم مرحوم شیخ میفرمان اجماعه. اجماع داریم ما از فقها ها از قدما که خیار شرط در ایقاعات پیاده نمیشه. هر کدوم از فقها یکی از مصادیق ایقاعات رو گفتن در اینجا خیار شرط نیست. چرا خیار شرط نیست؟ چون ایقاعه، در ایقاع خیار شرط معنا نداره. مثلا هادا کلوه مضافن الال اجماع، شیخ توسی در مفسود و نفی خلاف در سرائر، سرائر هم نفی خلاف کرده، علا عدم دخولهی فل اتق، گفتن تو اتق خیار شرط نیست. طلاق، گفتن تو طلاق خیار شرط نیست. یا شهید در مسالک اجماع کرده که خیار شرط در اتق و ابرا داخل نمیشه. خب اینا برای چیه؟ اتق مگر چیه؟ طلاق مگر چیه؟ ابرا مگر چیه؟ اینا همشون ایقاع هست. پس گویا این که ما اجماع داریم که خیار شرط در ایقاعات جاری نمیشه. پس دلیل چهارم هم شد چی؟ اجماع. پس ما این قسم اول فعلا تموم شد. قسم اول پس چی شد؟ ما در ایقاعات مانع داریم، خیار شرط در ایقاعات جاری نمیشه. چهار تا دلیل که مرحوم شد سه تاشو تقریبا قبول کرد. مهمترین دلیلش این بود که آقا در ایقاعات اصلا قابلیت داره به هم دادن وجود نداره. وقتی قابلیت برای فسخ وجود نداشته باشه، خیار شرط داشتن معنا نداره. این قسم اول، انشالله فردا درسی وارد میشیم. قسم دوم که ببینیم مانع داره یا مانع نداره، گفتن تو صلحه. آیا تو صلح خیار شرط معنا داره یا خیار شرط معنا نداره؟ انشالله میخونیم. والحمدلله رب العالمین.